أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهة تعجيل در فرج إمام زمان عليه السلام و سلامتی حضرتش صلواتی مرحمت بفرد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق داشتیم در این موضوع گفتگو کردیم که حقیقت دین تسلیم است، یعنی ان الدین عند الله الاسلام. اسلام مجموعه ای از احکام نیست، مجموعه ای از دستورات نیست. اسلام تعریفش اینه که الاسلام هو تسلیم. بعد من اگر قرار شد تسلیم باشم خدمت پیامبر و ائمه علیهم السلام، حالا اونها فرمایش میکنن، میگن نماز بخون، روزه بگیر و همینطور. اگر من مثلا خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم، بعد حضرت موسی بن جعفر علیه السلام رو درک نکردم، مثلا فرض کنید حالا سفری رفتم جا به جایی صورت گرفت، مادامی که خدمت حضرت نرسیدم تا موقعی که برسم به اون احکامی که امام صادق علیه السلام به من یاد داده بودن گفته بودن عمل میکنم. یعنی اگه حضرتش فرموده بودن نماز بخون، نمیگم حالا که من یه موقعیتی کاری پیش اومده اومدم این ور کره زمین، امام صادق علیه السلام مثلا به شهادت رسیدن، من که خدمت موسی بن جعفر علیه السلام که نرسیدم، لذا فعلا حالا بی خیال که من برسم خدمت حضرت ببینم چیکار باید بکنم. نه، عقل حکم میکنه اون احکامی که به تو گفتن رو حفظ بکن تا برسی خدمت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، تا بپرسی که اینها رو ادامه بدم ندم، کدوم کار رو انجام بدم کدوم انجام ندم. چون که اهل بیت علیه السلام به صورت ظاهری دورانی که حاکم باشن و مردم آزادانه با اون ارتباط برقرار کنن زیاد نبوده، لذا ما از چنین تاریخی محرومیم. ولی اون اتفاقاتی که افتاده گاهی حکایت از این مطلب میکنه. بعد از امام حسن علیه السلام وقتی پیش سید الشهدا علیه السلام میان، میگن الان تکلیف اینه که بر اون عهد و صلحی که بوده ما باقی هستیم. بعد از معاویه ملعون فرمیان نه، حالا وقت مثلا خارج شدن و قیام است. درست، بس امام تعیین میکنه که من چه باید بکنم. و اگر من به هر علتی به امام دسترسی نداشتم، با آنچه که امامان پیشین گفتن موقتا عمل میکنم تا خدمت امامم برسم و دینم رو که تسلیم خدا بودنه از او دریافت بکنم. دین اون موقعی محقق می شود که من تسلیم بودن را اعلام کنم و واقعا هم تسلیم بوده باشم، مؤمن بوده باشم، مطیع بوده باشم. بر همین مبنا عرض شد که زیارت که دو تا کلمه محوری داره، یکی واژه سلام است و یکی واژه صلوات. سلام که ما خدمت ائمه علیهم السلام عرضه می داریم و متون زیارتی داریم، این یکی از ارکان دینداری است، به لحاظ اعتقادی، به لحاظ عقلی و از نظر قرآن نمیشه یه نفر فرستاده خدا باشه روی زمین او موظف نباشه بره محضر او و عرض سلام بکنه. امامشه، فرستاده خدا روی زمینه، موظف هر صبح سلام بکنه. حالا امام که غایب شد که چیزی عوض نشد، تو امامو میبینی ولی نمیشناسی، نمیشناسی. امامت که تعطیل نشد، که امام که تعطیل نیست. امروز که امام زمان علیه السلام تعطیل نیستن که. فرض کنید اگر ما میدانستیم خانه امام زمان علیه السلام کجاست، نو توجه کنید، بازم امام زمان علیه السلام وقتی میرفتیم خدمتشون گفتیم آقا الان ظهور میفرمایید یا نه، گفتن نه هنوز اذن صادر نشده. گفتیم پس الان شما چه دستور میفرمایید، میفرمودن همین گونه که در این زندگی میکنین. گفتیم آقا این کشورهایی که جهانخوارن دارن این کارا رو میکنن، میگن خدا هنوز به من اجازه قیام نداده است. مثل سید الشهدا علیه السلام که معاویه که هست، معاویه که نقطه مثبت نداره برای اسلام، که بنی امیه سراسر نکبتن، حضرت میگن الان دستور این نیست از جانب خدای متعال. من که از پیش خودم تصمیم نمیگیرم، درست شما باید به فرمان من باشید، منم باید به فرمان خدا باشم. خدای متعال هر وقت فرمان ان الله شاء ان یراک قتیلا، موقع من اقدام میکنم و الا نه. پس امامت امام زمان علیه السلام الان فرقی نکرده، امامتشون مستجیر رو بلا شلتر نشده، تعطیل نشده، موقت همینجور رو هوا و زمین نیست، نه، چون دارن امامت میکنن. ما هم اماممون امام زمان علیه السلامه و ما موظفیم خدمت ایشون صبح و شام عرض سلام بکنیم، که بحثش گفتگو شد و این وظیفه معلوم شد که ما نمیخوایم بندی رو به بندهای رساله اضافه کرده باشیم، اینو توجه داشته باشیم. در معنای سلام گفتگو میکردیم، گفتیم که سلام چه کلمه ایست. سلام از دو طرف یه واژه کاملا استثنایی است. از یه طرف یکی از نامهای خدای متعال است که خدا سلام است، السلام المؤمن المهیمن، و از یه طرف سلام واژه و لغتیه که تو بهشت استعمال میشه و واژه‌ای که برای بهشت استعمال میشه، دارالسلام، و اونایی که تو بهشتن تحیتهم فیها سلام. این واژه خب امروز به لطف خدا در اختیار ما گذاشته شد و ما توصیه شده وقتی به هم میرسیم از این واژه استفاده بکنیم. معنای سلام دادن ما به هم یکیش این بود که به هر کس که من سلام میدم معناش اینه که تو از من آسیب نخواهی دید، از من به تو آسیبی نمیرسه، من بنا ندارم سرت کلا بذارم، بنا ندارم فریبت بدم، بنا ندارم دروغ بگم. و متقابلا که جوابش هم واجبه و اون طرفی هم که جواب میده او هم بر این نیت جواب میده. لذا المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه، من تعریف مسلمان میشه این دیگه، کسی که آزارش به دیگران نمیرسه، اذیت نمیکنه. معنای دیگر سلام در سلام دادن ما به یک دیگر اینه که علاوه بر این که از من به تو آسیب نمیرسه، من آرزو میکنم برای تو سلامتی را، امنیت را، عافیت را. یعنی سلام خودش یه دعاست که دیشب آیهش رو خوندیم که حضرت ابراهیم علیه السلام در میانه کلامش با عموی خود آذر به او بر مبنای فرمایش قرآن گفت سلامون علیکم، سلام بر تو باد، یعنی استغفر لکم ربی، از پروردگار خودم برای تو استغفار میکنم. اینم به خاطر این که به او گفته باشه که تو انشاءالله در امنیت باشی. این سلامیه که ما به هم در واقع میدیم، صرف نظر از این که گوینده سلام نیتش چی باشه، یعنی من آیا خدای نکرده خدای نکرده خدای نکرده به یکی سلام میدم ولی سلام منافقانه میدم، اولا قرآن میگه اگر کسی به شما سلام داد، شما نمیخواد او رو متهم کنید به ریا و نفاق. فلا تقول لمن القى السلام القى علیکم السلام لست مؤمنا، نگید که تو مؤمن نیستی و از سر صدق و درستی نمیگی. نه نه، نف نکنید، سلام داده دیگه. اگر کسی به دروغ به من سلام داد و من جواب سلام او رو دادم و سلام او رو سلام تلقی کردم، چون سلام یه امری است که خدای متعال تعلیم فرموده و خود خدای متعال پشتیبان این لفظ و معنای این لفظه، لذا اون امنیت و اون عافیت برای من رقم میخورد. و اگر اون کسی که من سلام داد به من بخواد خیانتی بکنه، خدای متعال پای این ایستاده. من یه مثال بزنم خدمتتون. یه بحثی بود با یه عده از دانشجوها، من داشتم عرض میکردم که این مشکلات گاهی اقتصادی فیما بین که هست، مثلا یکی از یکی شاکیه که این پول او رو خورده، اون چرا پول رو نداده. گفتم به خاطر اینه که ما این دستور ساده و روشن و عقلی قرآن رو عمل نمی کنیم. اذا تداینتم بدینین، وقتی دینی میدین، قرضی میدین، اون رو باید بنویسید. یه کاتبی باشه که بالعقل بنویسه. بنویسه که آقا این پول رد و بدل شد، سندی داشته باشیم. ما رو درواسی میکنیم دیگه. رو درواسی میکنیم. من که مثلا قرض دادم به کسی، رو درواسی میکنم سند بگیرم. از اون موقع قرض دادم دلم شور میزنه، نکنه یادش بره، نکنه هاشا کنه، نکنه فلان. این شد کار شیطان رو من. اونم که سند نداده، ای بسا خدای نکرده، موقعی که مضطر و مستأصل شد این وسوسه درش وارد میشه. سند که باشه، بخشی از این وسوسه اصلا از بین میره، در نمیگیره. خدای متعال اینجور فرمود. یه دانشجوی برگشت گفتش که خب ما این کارم کردیم آقا، ما قرض دادیم، سند نوشتیم، تو قرض گرفتی فرام، بازم پول ما رو خوردن. شما فکر نکنید اگر فلیک تو بینکم کاتبون بلعد مشکلی رو حل میکنه. مشکلی رو حل نمیکنه که. ما نوشتیم باز پولمون رفت. گفتم آها، فرقش اینه. ببینید دو نفرن پولشون خورده شد. یه نفر وقتی خواست قرض بده گفت خدایا تو گفتی من بنویسم، نوشتم، شاهد باشه هرچی، هر کاری تو گفتی من کردم. اون گفت نه آقا، این خبرها نیست، جامعه که میبینی بنویسی ننویسی فرق نمیکنه، ما دادیم، حالا انشالله میدیم. اگه پول دومی خورده بشه بگه خدایا این مال منو خورد، خدا میگه مگه من نگفتم بنویس؟ اولی که پولش خورده شده میگه خدایا پول منو خورد، خدا میگه نوشتی؟ میگه بله. میگه باشه، من پاش وایسم. کسی که اطاعت فرمان خدا رو میکنه، ان الله یدافع عن الذین آمنوا. لذا اگر پول قرض دادی نوشتی، فقط خاصیتش این نیست که تو این دنیا لزوماً برگرده. به محضی که نوشتی فرمان خدا رو اطاعت کردی، اصلا اون مسئله اصلی اینه که خدا این وسط شاهده، خدا این وسط حاکم قاضیه. لذا خدا این وسط این پولو به من بر میگردونه، چه در دنیا، چه در آخرت، چه به هر شکلی که خودش میخواد. چون میگم خدایا تو گفتی قرض بده، دادم، گفتی بنویس، نوشتم، درسته؟ حالا یه نفر به دروغ به من سلام میکنه، منم جواب میدم، منم سلام اونو سلام تلقی میکنم، درسته؟ خدا میگه تو که مؤمنی و به این ادبی که بین مؤمنان است احترام گذاشتی، او سلام کرد، تو ور نرفتی با افکار او که واقعا سلام دادی یا نه، تو هم جواب دادی، من به این باور تو و به ایمان تو احترام میذارم و تو رو در سلم قرار میدم. حالا اگر اومد به تو خیانتی بکنه، آسیبی برسونه، یا مانع میشم، یا اگر به هر حکمتی تقدیر بود، من وایسادم پاش که او به تو سلام داده، تو جواب دادی، تو سلام دادی، او پاسخ داد، هر بلایی از او برسه به تو، من پاش وایسادم. مثلا فهمیدن کسی که سلام نکرده شروع به سخن میکنه، جوابشو ندی، تا سلام بدیم به هم بعد دیگه. یعنی این لفظی که به لحاظ تکوینی هم اثر داره، به لحاظ تکوینی اگر این لفظ ادا بشه، خدای متعال که اینو فرموده، خدا پاش وایساده. خدا در واقع به عنوان مدافع اون کسی که باور میکنه این ادب رو خدا پاش وایساده. عرض به خدمتتون که در موضوع سلام من دیشب عرض کردم شاید توفیق داشته باشیم راجع به آداب سلام و به چه کسانی سلام کنیم سلام نکنیم گفتگو بکنیم. حالا این اجازه بدین نگه داریم اگر فرصت شد اشاره کنیم، چون من فکر می‌کنم بحث زیارت این مقدار تحت شعاع قرار می‌گیره. حالا من خدمت امام علیه السلام می‌خوام برم و سلام عرض بکنم. یه موقع همین سلامی که بین ما متداول و مرسومه میریم عرض سلام می‌کنیم به امام علیه السلام به این معنی که از ما به شما انشاءالله اذیت و آسیبی نخواهد رسید، ما شما رو اذیت نمی‌کنیم، ناراحت نمی‌کنیم، مکدر نمی‌کنیم. و جواب سلام هم واجب حضرت لطف میکنن به ما جواب سلام میدن و به جواب سلامی که حضرت به من مرحمت میکنن من در سلم و امنیتی قرار میگیرم که امام بر من خواسته. آیه در قرآن هست خدای متعال میفرماید تاب الله لیتوب، خدا به بندهش رو میکند تابعینی بر میگردن رو میکنن که بندهش به او رو کند. توبه وقتی که این حالت در من ایجاد میشه که میخوام به سوی خدا بازگشت کنم، توجه کنم، توبه کنم، مبدأش لطف خداست. فکر نکنید اونایی که فقط توبه میکنن خدا بهشون لطف میکنه توبه کنن، نه خیر. حالا من همینجوری عدد میگم، خدا هزاران توجه میکند به بندش که توبه کنه، یه نفر این وسط جواب میده به خدا توبه میکنه. یعنی اونور این توجه همیشه است. بر این مبنا وقتی که من به امام علیه السلام سلام میدم از باب مقدم بودن امام بر سلام، اول حضرت به من عنایت میکند، من دلم پر میکشه به حضرت سلام کنم. خب آقا یه نفر رفت زیارت، خدا بهش توفیق داد، حضرت بهش توجه کرد، رفت زیارت و به امام سلام داد، ما چه گناهی کردیم؟ نه عزیز من، این توجه حضرت هر صبح به همه میکنه. انا غیر و مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم. این توجه حضرت به همه میکنه، این توجه حضرت به همه میکنه برای اینکه این ارتباط برقرار بشه. سلامتو بده، سلام میدی جواب میگیری، جواب گرفتی به اون چه که امام بر تو سلام داده. گفتیم سلام معنای دعا هست، آرزومندی هست، دعا میکند امام برای من که من در امنیت و عافیت باشم. سلام هر کسی ارزشش به اون کسی است که این سلام را میدهد. من چقدر معرفت از سلام دارم؟ امام علیه السلام چقدر معرفت از سلام دارم؟ نظام سلام امام به من یه سلامی است که دنیا و آخرت منو آباد میکنه. پریشب یه اشاره کردیم به این مطلب. یعنی من اگر معرفتم نسبت به سلام یه بند، دو بند، سه مطلبه، امام علیه السلام همه پهنای سلام رو میدانن که سلام چیست و من سلام مرحمت میکنن. لذا یکی از روش های مهم تربیت شدن سلام دادن به امام. یعنی اگه من یاد بگیرم به امامم سلام بدم، امامم جواب میده و جواب او بر من میشه بهشت، میشه امنیت، میشه سلامت، میشه عافیت. و به مقداری که من توجه بکنم در سلامم، خب قطعا جوابی هم که میگیرم بهتر جواب میگیرم. مثل قاعده عبادت که فرمودن به مقداری که آدم توجه داره، به مقداری که تقوا داره، عملش نتیجه بخش و اثرش رو میبینه. اما سلام به امام علیه السلام بیش از اینه. در دعا ما داریم در تعقیبات که میگیم اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام، و نمیگیم و علیک السلام. ما برای خدا علیکه به کار نمیبریم، منکه، الیکه، لکه، یعود و الیکه السلام داریم، اما علیکه السلام نداریم. ما به اهل بیت علیهم السلام که زیارت میکنیم سلام عرض میکنیم، میگیم السلام علیکم، السلام علیکه. چون سلام امر الهی است، سلام اسم خدای متعاله، مبدع سلامت و عافیت و امنیت خدای متعاله، هر خیری از خدای متعاله دیگه. ما آرزو میکنیم، دعا میکنیم، اعلام میکنیم که السلام علیک و با الف لام هم میگیم، چون خدای متعال السلامه، السلام المؤمن، نه سلام. ما در زیارات هم السلام علیک داریم، هم سلامون علی آل یاسین داریم، که وقت اونجا هم باز یه معنایی داره این سلامون علی آل یاسین. فعلا السلامو عرض بکنیم. السلامی که الف لام داره یه سلام مشخص معهودیه که میتواند سلامی باشد که خدای متعال تعیین کرده، میتواند اون سلامی باشد که از جانب خدای متعاله. درسته گاهی ما در روایت همونطور که عرض شد در زیارت داریم سلام الله و ملائکت، سلام خدا و ملائکه بر شما، اینو میگیم، اما هر وقت هم که گفتیم السلام علیکم، چون اینو به ما تعلیم کردن تو زیارت عرض میکنم، ما نسو سلام عادی ما تو زیارت که ما به ائمه علیهم السلام عرض میداریم السلام علیکم، این سلام، سلام از سوی خدا و سلام خداییست. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، السلام علیک یا ابا عبدالله. این عرض سلام ما غیر از اون معانی که سلام دارد و سلام خدا رو بر امام ما هم توصیف میکنیم هم دعا میکنیم. ببینید در عربی وقتی که فعل ماضی به کار میره، مثلا میگن لعن الله، مثلا آل زیاد لعنه، یعنی لعنت کرد، این دو تا معنی داره، یعنی هم خدا لعنت کرده است و هم معنای خدایا لعنت کن هم معنای امری داره. در واقع اگر شما میگید صلی الله علیک یا ابا عبدالله، هم اعلام میکنید که توجه خدا، صلوات تو خدا بر توست یا ابا عبدالله، و هم میگید صلوات خدا بر تو باشد یا ابا عبدالله. وقتی عرضه میداریم السلام علیک یا ابا عبدالله، یعنی سلام که نام خداست بر شماست، برای شماست، این وصف اعلام خبره، اعلام عقیده است. هم وقتی میگیم السلام علیک یا ابا عبدالله، دعا میکنیم که سلام خدا بر شما باد. حالا آیا مگر ائمه علیهم السلام و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله
اللهم صل علی محمد و آل محمد اجل فرجا،
مگه اینا نیاز دارن به این که ما دعا کنیم براشون که خدا به اونها توجه کنه، یا خدا اسم سلام خودش رو و اون سلامت و امنیت رو بر اینها قرار بده؟ مگه نیاز دارن؟ تو بعضی از شروح زیارات اینجور نوشتن که پیامبر اکرم و ائمه علیهم السلام در اون نقطه بالایی هم که دیگه حالا به اصطلاح مثلا انسان کامل یا دیگه قاب قوسین و ادنا دیگه بالاتر نداره، که دیگه از این بالاتر چی میخوان که ما سلام کنیم، دعا بکنیم؟ این نگاه به اهل بیت علیهم السلام و پیامبر هرچند نگاهی است که مقام اونها رو در مقام لفظ نشون میده، چون ما معرفت اینو که نداریم، لفظشو میگیم، اما توجه کنید این موجب میشه ما خدا رو کوچک کنیم. باید اینجوری سوال کرد، اینجوری باید سوال کرد، آیا خدای متعال آن چی که به پیامبر داده است و به اهل بیت علیهم السلام و به امام زمان علیه السلام داده است، آیا خدا بیش از این هم میتواند بدهد؟ اگه بگی نمیتواند، خدا رو کم کردی. اگر بگین میتواند و خدا که حد نداره، و حالا درست میشه. لذا پیامبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام اینجوری نیست که رفتن به یه سقفی رسیدن، خوردن، وایسادن، نه، عالم خدای متعال که سقف ندارد، که خدا که محدودیت نداره، که خدا که نمیگه من، خدای ببخش من این لفظ رو به کار ببرم، من هرچی در دیگه زور داشتم و به فکرم رسید همه رو خلق کردم. خدا که اینطوری نیست که. لذا این که به ما فرمودن و ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون، اصل زندگی مال بهشته. اینجا که زندگی نیست که. اینجا شما چقدر میتونی پیشرفت کنی، چقدر مقامات میتونه بره بالا. اصل حیات زندگی مال اون وره. بعضی ها فکر میکنن روز قیامت خب آدم یه روز اول یه گلابی خورد، مثلا فردا سیب خورد، پس فردا میوه، حوصله‌اش سر میره. این خبرها نیست که. مسئله دنیا در مقابل آخرت روایته. مسئله جنین است، زندگی جنینی رحم است در مقابل دنیا. بچه‌ای که تو رحم هیچیو ندیده دنیا رو میدونه دیگه. وقتی وارد این دنیا میشه چقدر باید عمر کنه تا هر چی که در دنیاست ببینه. ببینه نه فقط با چشم، یعنی اون رو مشاهده کنه. خوردنیست بخورن، بویدنیست ببوید، لمس کردنیست لمس کرده باشد، شنیدنیست بشنود، دیدنیست ببیند. شما فقط قصد کنید ببینید. عجایب خلقت دیدنیاش تموم نمیشه. دریاها، آسمان، کرات، درون زمین، ریزش، درشتش اصلا تموم نمیشه. تموم نمیشه. هزاران سال هم کسی عمر کنه تموم نمیشه. این دنیاست نسبت به رحم چجوریه، آخرت نسبت به این دنیا. تازه اینو برای ما مثل میزنن، ولدینا مزید، مثل میزنن ما بفهمیم. لذا اصل حیات این که فرمود ان الدار الاخره لهی الحیوان، اصل حیات، اصل زندگی، اصل رشد، بالندگی، کمال مال اون دنیاست. لذا اینجا که به من میگن ایمان بیار، قرآن بخوان و و، واسه اینه که بری اونجا بگن اقرا ورقا، حالا آیه قرآن رو بخون، حالا برو بالا. ملحق شو به امام، او میره بالا، تو هم باش برو بالا. برو پیش امیرالمؤمنین علیه السلام بشین، حضرت برات از قرآن بگه تا ببینی چه خبره. اینجا که اتفاقی نمیفته تو دنیا که. خیلی خدا توفیق بده با آدم، آدم دو تا کلمه معرفتی بشنود، دو تا چیز ببینه، همین هست دنیا دیگه. دنیا اینه، بیشتر از این نیست. بیشتر از این نیست، نه که بیشتر از این توش خبری نیست. فعلا ما سهمی نداریم. و این دار الاخرت لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. خب پس خدا هیچ وقت تعطیل نمیشه. خدا هیچ وقت دستشو تکون نمیده. میگه خب الحمدلله ما خلق کردیم، خیلی هم بهمون فشار اومد توی این 6 روز، ولی دیگه همه چی بر مدار بره. این خبرها نیست. او خلاقه، او از اول هم خالق بوده و خلاق بوده تا آخرش هم همینه. او کل یوم هو فی شأنه، درسته؟ لذا بابی هست در بهار و در کتب روایی ائمه علیهم السلام فرمودن که اگر خدا ما را زیاد نکند ما از بین میرویم. ما وصلیم به خدا. خب یکی از اون مواردی که امام علیه السلام عرض میکنیم که خدا باید او رو زیاد کنه، یکی از اون موارد اینه. خدای متعال تقدیر کرده است که مثلا میگیم فردا این اتفاقات تو عالم بیفته مثلا، و تقدیر خودشون رو خدای متعال به امام علیه السلام دادن. حالا خدا میتونه عوض کنه تقدیر رو؟ میتونه یا نمیتونه؟ میتواند. یفعل ما یشاء علی کل شیء قدیر، روایت میگه. حالا اگر خدای متعال، حالا ما داریم این تعبیر رو میگیم، الان تقدیرات رو عوض کنه، این یشع یذهب کن و یعت به خلق جدید، خدا بخواد عوض کنه، اصلا مدل عالم رو فردا عوض بکنه، درسته؟ الان خدا این اراده رو میکنه. خب حالا اینو به امام اعلام میکنه. حالا امام اضافه شد به علمش؟ نشد؟ شد. خدا مقدر کرده ظهور امام زمان علیه السلام مثلا 8 سال دیگه باشه، مثال میگم. یه عده دعا میکنن، التجا میکنن، خدا متعال تقدیر رو عوض میکنه، میکنه 2 سال دیگه. اینو اعلام میکنه، زیاد میشه به علم امام یا نه؟ زیاد میشه، زیاد میشه. بعد خدای نکرده معصیت میکنن، هر چیزی، این جا به جا شدن ها. پس خیلی چیزا هست. من یه مثال عرض کردم، اینا همه تو روایت هست. بریم روایاتی که ذیل سوره قدره و شب قدر رو حضرت دارن تبیین میکنن ببینید تا متوجه بشین چگونه است، یا بریم ببینید آیا به امام وحی میشود یا نمیشود، و اگر وحی میشود برای چه وحی میشود، تا بفهمید که امام هیچگاه از خدا مستغنی نیست. این تشریفاتی نیست که امام علیه السلام امام زمان اصلا بگن که خب خدا هر چی قرار انجام بده همه رو به ما گفته. البته ببخشید یا صاحب الزمان، البته ما احترام خدا رو نگه میداریم، فعلا خدا زحمت کشته اینو رو ما گفته، باشه باشه، اصلا این خبر ها نیست. امام لحظه به لحظه محتاج خداست و خدا لحظه به لحظه در تقدیر است و در تقدیر جدید است. اون خیالات ماست که همیشه ثابت می انگاریم. برای همین در دعا من سستم، فکر میکنم خب همینه دیگه، باورم نمیشه که خدا اراده کنه همه چیو میتونه جا به جا بکنه. برای همین از خدا من نمیترسم، فکر میکنم این چشم من فردا صبحم دارم، شب میخوام بخوابم دست نمیزنم رو چشمم، بگم خدا یا این چشمو مرحمت کردی و من دادی، اینو برای فردای من حفظ بکن. دعا هست دیگه، وقتی میخوابی روح از بدنت مفارقت میکنه، حتی اتصال قطع نمیشه. دعا هست که از خدا بخواید که خدا این روحو به من برگردون، و وقتی صبح بیدار شدی خدا رو شکر کنی که زنده شدی. با این تصور راجع به خدا و ائمه، خب بله ما باید سوال کنیم از خودمون که اصلا که خب همه چی در دنیا ثابت است و هیچی تکون نمیخوره، اما اگه یک کمی خدا شناسیم درست شد، خدایا ببخش، فهمیدم خدا هنوزم خداست، تعطیل رسمی نشده، وقت میفهمم که امام هنوز در مقابل خدا هیچ است، هیچ هیچ است و بنده فقیر است، کمون که خودشون فرمودن. حالا تو این سیستم اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد و آل محمد. ما خدمت امام علیه السلام عرضی می‌داریم، علیک منی سلام الله ابدا ما بقی. این چه جوریه؟ من اینو اشاره می‌کنم، اگر بخوام یکم واردش بشیم باز یک کمی مجبوریم از زیارت فاصله بگیریم. خدای متعال سلامند، یکی از معانی سلام، حالا بذارین اول اینجا بگیم، یکی از معانی سلام که ما به امام علیه السلام میدیم، وقتی میگیم السلام علیکم، یعنی من تسلیم شما. ما در مورد سلام که به هم میدیم در محاورات عادی اینو اعلام نمی کنیم. وقتی میگم السلام علیکم یا السلام علیک، من خودم تسلیم کسی نمی کنم. اما به امام وقتی عرضه می داریم السلام علیک، غیر از معانی که گفتیم، یکی از معانیش در مورد امام علیه السلام اینی که من تسلیم شما هستم. تو معنای تسلیم و اسلام اینو عرض کردیم. یکی از معانی سلام تسلیمه. خدای متعال فرمودند من سلامم. یعنی چی؟ عرض میکنم این معنای سلام بودن خدا به معنای تسلیم معنای مهم نیست، بسیار مهمه. یه قسمتش اینه، به تو اجازه میدهم از من که سلامم، از من که سلامم تو بگیری و به امام علیه السلام هدیه کنی. وگرنه من کیم که سلام خدا رو برسونم؟ من میگه عددیم، باید این اجازه صادر شده باشه دیگه. چه کسی اجازه میدهد به شما که اگر خواستی مثلا برای امام زمان علیه السلام خرج کنید، برای عاشورا خرج کنید، یک کسی صندوقی داره به شما میگه آقا هر وقت خواستی بیا از این صندوق پول بردار برو برای ائمه علیهم السلام خرج کن، این آدم صندوقش را در اختیار تو گذاشته است برای این امر. خیلی مهمه، خدای متعال سلامش را در اختیار تو گذاشته است برای اینکه اونو به امام هدیه کنی. و چقدر من بیورزم که این در اختیار منه، این صندوق، این مخزن در اختیار منه، اینو به امام زمان علیه السلام هدیه نمی کنم، نمیگم السلام علیک، چون گفتیم السلام معنی سلام الله هم میده، اگه توجه داشته باشه. هم خودمون سلام بدیم، هم بگیم سلام خدا بر شما باشه، چون اجازه داد خدا به من که از سلامش بگیرم به امام علیه السلام بگم. ببینیم بلا تشبیه ما هم مثلا دیدیم میگیم آقا فلانی به شما سلام رسون، با طرف سلام رسونده باشه اون تا بگیم دیگه. خدا که من چیزی نگفت دیگه، ولی خدا گفت من از این باب، البته چیزای دیگه هم هست، از این باب در اختیار بنده من، هر چقدر خواستی بردار ببر هدیه کن. درست شد؟ پس از جانب من سلام خدای متعال بر شما باد. ادما یاد دادن ابدا ما بقی و بقی اللیل و النهار. این چه خدای مهربانیه، چه خدای مهربانیه، چه خدای مهربانیه. الان داری سلام میدی، ولی اعلام میکنی که این سلام دادن من ابدی باشه. خب میگن اگه ابدی باشه خب تا موقع که زنده ای سلام کن. نه حتی بهت اجازه دادن که این سیر برای تو ابدی ثبت بشه، ما بقی تو و اون موقعی که من نیستم بقی اللیل و النهار. ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. آخر العهد مال این دنیا فقط نیست، چرا آخرت هم ما پیش شما باشیم. حشرنا فی زمرتکم و اوردنا حوض نبیکم، پیش شما باشیم. فمعکم معکم، هر جا شما هستی. توجه کردی؟ خیلی عبارات زیارت عجیب غریبه، ما توجه نداریم. زیارت عاشورا، حالا توفیق نیست این شبانی که به اینجاها برسیم، زیارت عاشورا الفاظش میدانید، حدیث قدسی است، اسم ابا عبدالله الحسین علیه السلام میدانید، از سوی خدای متعال است، از زبان پیغمبر تعیین شده. شما فکر نکنید الفاظی است کنار هم چیدن. زیارت عاشورا چیزایی که علما میگن نوشتن، عجایبی ازش نقل میکنن کسانی که بر این زیارت مواظبت میکنن، که زیارت رو به شکل کلی سه جور در واقع میخوانند، که بر هر سه جورش هم ظاهرا من دو جورش رو که روایت دیدم، مدل سومش که بدون این صد سلام و صد لعنه، از باب اینکه آشق عباس قمی رحمت الله علیه آورده یا کسان دیگه، از این باب اجازه صادر شده. سه مدل میخونن، یکی اینکه میخونن به این سلام و به لعن و سلام که میرسن میگن که و 99 بار دیگه هم در واقع این هست، یا میگیم این لعنو گفتیم معت مره، یا اینکه قسمت آخر لعن و سلام رو صد مرتبه تکرار میکنیم، آخر لعن ان شاء الله هم لعنهم جميعا، اینو صد بار میگیم. قسمت آخر السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، اینو صد بار میگیم، که این روایت داره، حضرت برامون آسان کردن و روایتش هم هستش که خود اون لعنو به طور کامل صد بار و سلام رو صد بار آدم میگه. من دیده بودم علمایی که وقتی حضرت عاشورا بخونن میشینن میخونن، صد لعن و صد سلامو که میخوان بگن تسبیح دستشونه، کارهای مربوط به امور همون دینی خودشون که انجام میدن انجام میدن، اون لعن و سلام هم میگن، همینجور پیوسته تا تمام میشه. البته علمایی هم بودن که صبح مراقبت میکردن به این و به دعای بعدش و به نمازش و قبلش زیارت امیرالمؤمنین السلام، که این شکل در واقع خوندنش رو توی مفاتیح آورده. تو مفاتیحی که قدیم چاپ شده بود تو حاشیه‌اش یه خطی اضافه مطلبی داره که توی مفاتیح جدید من ندیدم، اونجا یه مطلبی اضافه داره که میتونید مطالعه کنید. به هر صورت زیارت عاشورا خوندن این سه مدل کلی داره. من تذکر عرض کنم، ببخشید یا صاحب الزمان، مواظب باشیم هر وقت میخوام یه کاری انجام بدیم شیطون میاد میگه که میخوای انجام بدی قشنگ توپل درست کامل انجام بده، خدای من میگه نه نمیخواد، خدای ببخش من میگم نمیخواد از این ادا دراری، هم میگه بلنش سلام بده بسه، وقت تونستی بعدن ادامه بده، نمیخواد اولش گندش کنی که اصلا انجام ندی. من از امشب قرار میذارم صبح به امام زمان علیه السلام یه سلام کوتاه بدم، ولی با توجه به سید الشهدا علیه السلام سلام کوتاه و با توجه، به امام رضا علیه السلام سلام کوتاه و با توجه، اگر حالم خوش بود توجه هم بود بیشترش میکنم، اگه شب هم تونستم زیارت عاشورا میخونم، نه قرار میذارم شبای جمعه زیارت عاشورا بخونم، نه توانستم از این زیارت های عاشورا که گفتیم سه مدل کوتاه‌ترشو با خودم قصد میکنم بخونم، که حالا انشالله باید یه اهل نفسی این در واقع توصیه رو بکنه به ما که ما انجام بدیم. ولی به هر صورت توصیه بر زیارت عاشورا از سوی علما آنچنان مؤکد است که آدم تلقی وجوب می کند. بدانید زیارت عاشورا به لحاظ اعتبار و سند و به لحاظ اون آثاری که برای انسان داره که اصلا قابل احسانی است. به هر حال ما وقتی زیارت میکنیم بگیم السلام علیک، یعنی من تسلیم شما، من در اختیار شما. السلام علیک یکی از چیزهایی است که تو بیعت انجام میشه. بیعت که در بین عرب رسم بوده و بیعت که بعداً بر اون مبنا هم حضرت فرمایش فرمودن، بیعت یعنی این که من در اختیار شما. این که ما تو زیارت عرض میداریم به ابی انت، یا تو زیارت جامعه به ابی انتم و امی و نفسی و مالی، همه اینها فدای شما، یعنی من و هر آنچه که در اختیار من خدای متعال گذاشته، من همه اینا رو در اختیار شما قرار میدم. دقت کنید، این همون بلا تشبیه، این همون کاری است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در مقابل خدای متعال انجام دادن، و خدای متعال این مدال افتخار رو به حضرت دادن که همه بگین اشهد ان محمدن عبده. من شهادت میدم که پیامبر عبد اوست. کسی که مدال عبودیت گرفت پیامبر بود. سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. مقام بندگی، هر چی خدا بگه میگم چشم. آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه، هر چی خدا گفت گفت چشم. قرآنو داشت، نخوان تا خدا بگه اقرا. خیلی چیزا رو حضرت میدونست به مدل دانستنایی که ما داریم بلا تشبیه، ولی من بندم از خودم جواب نمیدم. ما ینتقان الهوا ان هو الا وحی یوها. این بنده ماست، هرچی هم بهش بگین میان به من میگه خدایا بگم یا نگم، جواب بدم یا ندم، این کارو بکنم یا نکنم. بنده ماست، نشستنش، راه رفتنش، غذا خوردنش، عکس العمل نشون دادنش، همه چیش. اونایی که سوال پیش میندازن تو ذهن ما شبهه که ازدواج های پیغمبر چه، تو اول پیغمبر رو بشناس، بعد برو سوال رو از خدا بپرس. او خدایا چرا بنده تو گفتی با اینا ازدواج کنه، تا بفهمی چرا، تا بفهمی چرا. که پیغمبر بگوید که روز قیامت اینا دیگه هیچ حجتی برای کفرشون نباشه، بدونن که هرچه از من خواستن انجام دادن، خواستن بیان در خانه من و به اندرون من راه پیدا کنم، این کارم کردم، ولی بازم ایمان نیاوردم. ازدواج های پیغمبر که خودشون نیست، خدای متعال به او امر کنید، بنده خداست. شما چند بار تو شبانه روز شهادت میدهید او بنده خداست؟ همه شؤونش بندگی خداست، در اختیار خداست. تا اونجایی که خدا فرمود تو پیغمبر، نه دیگران، نه فلان عارف دل سوخته، تو پیغمبر، ما رمیت از رمیت ولکن الله حرما، تو که تیر میزنی تو نمیزنی، خداست که میزنه، تو بنده منی، من از طریق تو عمل میکنم. بعد این مقام مال امیر المؤمنین علیه السلام است. امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن انا عبد من عبید محمد. عبد طرف مقابلش خدا نیست. عبد یعنی کسی که فرمانبر است، مطیع است، در اختیار است. لغت رو دارم عرض میکنم که یه دون از این وهابی یا علمای وهابی تو بقی آمد به شیعه اعتراض کرد شما اینجا توی زیارت میخونین عبدک و ابن عمتک جا اک مستجیرن به، شما مشرکین، چرا برمیگردی به یه بنده میگی من عبد تو هم؟ بهش گفتم که تو عربی بلدی؟ چون افغانی بود فارسی هم. گفت بله. گفتم کتاب لغت خوندی؟ گفت بله. همونجا خدا لطف کرد کتاب لغت خودشون برای خودش اثبات کردن که اصلا عبد اصلا این معنایی که تو میگی نمیده، یعنی مطیع، یعنی در اختیار. بعد شواهد براش آوردن، بعد 5 دقیقه درد گفت نه درست میگی، من بحثی ندارم، تمام آروم شد. فردا اومدم دیدم همین حرفا رو دوباره تکرار میکنه. شعورم خوب چیزیه. عبد معناش اینه. وقتی امیرالمومنین عیسی میگن من عبد پیغمبرم، یعنی من در اختیار پیغمبرم، هر چی بگی میگم چشم، من اتباع میکنم او رو، اتباع الفصیل اثر امه. چطور یه بچه چطور دنبال مادرش هر جا او میره میره پاشو اونجا میذاره، منم با پیغمبر اینطوریم، از او جدا نمیشم، هر چی او بگه همونه و غیر از اونم نیست. که وقتی میان پیش پیغمبر از امیرالمومنین عیسی شکوه میکنن، حضرت میگن این چه حرفیه میزنین؟ امیرالمؤمنین جز اون چی که خدا میخواد انجام نمیده. امیرالمؤمنین علیه السلام عبد خداست. از چه طریق؟ از طریق اطاعت پیغمبر. حالا روز قدیره، پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین صلوات الله علیه و آله معرفی میکنن به مردم. بعد چی میفرماین؟ سلموا علی علی بمرت المؤمنین. ببین دارن زیارت رو عرض میکنن، سلمو علی علی، به علی سلام کنید به این لفظ، السلام علیک یا امیر المؤمنین. اینو برای بیعت گفتن. بریم بگیم ما تسلیم توییم یا امیر المؤمنین، سلمو علی علی. شیعه و سنی نمیشتن
علیه
با
آقا
امیر
المؤمنین علی علیه السلام
صلوات
الله. که اون دوتا آمدن اسم امیرالمؤمنین به کار نبردن، گفتن بخل بخل لک یا علی، نگفتن امیرالمؤمنین. حضرت تأکید کردن در زیارت امیرالمؤمنین علیه السلام اصلا واجب لغت امیرالمؤمنین علیه السلام، و این لغت رو برای کسی دیگه نمیشه به کار برد. چرا؟ چون ائمه علیهم السلام فرمودن امیر ما امیرالمؤمنین است، و ما ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام رو داریم در عالم محقق میکنیم. و وقتی که کسی آمد به حضرت گفت شما السلام علیک امیرالمؤمنین، حضرت ناراحت شدن، گفتن این لقب فقط امیرالمؤمنین علیه السلام، و فرمودن هر کسی این لقب رو بر خودش بگذارد منکوح است. منکوح ریشش نکحه هست، از نکاح. منکوح هم اسم مفعول سربسته. حالا هر خلیفه اموی یا عباسی اسم امیرالمؤمنین گذاشت روش، برید تاریخش رو بخونید تا بفهمید منکوح هست یا نیست. لقب امیرالمؤمنین خاص امیرالمؤمنین علیه السلام، به هیچ کسی برازنده نیست، خدای متعال خواست. لذا هر کس قرار شناخته بشه به ایمان، به ایمان به امیرش شناخته می شود که امیرالمؤمنین علیه السلام است. لولا انت یا علی لم یعرف المؤمنون بعدی. به تو شناخته میشه یا علی مؤمن، به من رسول الله شناخته می شود مسلمان، به من رسول خدا شناخته می شود چه کسی قرآن را تنزیلش را قبول دارد. تنزیل قرآن اگر این قرآن باشه میشه این. و به تو یا علی شناخته می شود تأویل قرآن، یعنی معنای قرآن، حقیقت قرآن، باطن قرآن. لذا کسی که رسول الله قبول داره امیرالمؤمنین قبول نداره، از قرآن فقط براش رسمش میمونه، یه حقیقتش نمیمونه براش. الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت امیر المؤمنین و الائمه المعصومین علیهم السلام. خدا لعنت کنه اون کسی که این رشته الهی رو نمیگیم قطع کرد، قطع شدن این که نیست، ولی برای مردم اینجوری کرد که مردم از این رشته دور شد. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلوات و رحمت بفرمایید.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
شب عاشوراست، حضرت به اصحابشون میگن که اگر میخواهید از فرصت استفاده بکنید، از این شب استفاده کنید و مغتنم بشمارید، برید. و مثلا حضرت میخوان بگن من بیعت رو برداشتم، هر جور میخوان عمل کنید. و حتی سید ابن طاووس مینویسد هر یکی از شما دست یکی از خانواده من را بگیرید و در تاریکی شب پراکنده شوید و مرا با اینان بگذارید که به جز با من با دیگری کاری ندارن، من فقط با من کار دارن. میدونید شاهدش چیه؟ به قمر بنی هاشم می نویسن که بیا این طرف، ما دیگه با شما کار نداریم، در امانی. اگه اون طرفید در امان نیستید. یعنی این طرف و اون طرف بودن مهمه، اینکه کی هستی و سابقه چیه مهم نیست. با حسین باشی کشته می شود. حضرت همون در من لحق بی استشهد رسمان اعلام کرد. اینجا بود که امام وقتی حضرت اینا رو فرمودن، اصحاب آمدن خدمت سید الشهدا علیه السلام و بعد در یه نوبت دیگر همه جمع شدن آمدن در خیمه سید الشهدا علیه السلام، اونجایی که حضرت زینب اونجا بودن، حضور داشتن. چون نافع میگه من دیدم حضرت زینب سلام الله علیها به امام حسین علیه السلام دارن میگن که برادرم اینا رو آزمودی، بهشون اعتماد داری؟ نکن اون بلایی که سر پدرت و برادرت آوردن اینا سر تو بیارن. بعد حضرت وقتی میگن نه من اینا رو آزمودم، از اینها با وفاتر من اصحاب یاد دارم. فإني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي، من از اینها با وفاتر، از اینها نیکوتر نیافتم. نافع که اینو میشنود دلش میلرزه. ببین امامش داره چی میگه اینا، میره اصحابو خبر میکنه، فقط هم اصحاب نه اهل بیت راهی میشن، میان در مقابل خیمه حضرت زینب سلام الله علیها. عنایت کنید، بحث ما زیارته. یعنی السلام علیکم، جان ما در اختیار شما، شمشیرهای ما در اختیار شما، ای کاش 70 جان داشتیم تا آخرین نفس هستیم. این که فرمود بزلو مهجهم دون الحسین علیه السلام، یعنی این، یعنی تا آخرین قطره خونمون هستیم ما در اختیار شما. این دونه دونه به حضرت اعلام وفاداری میکنن، حالا به تعبیر من تا دل حضرت زینب سلام الله علیها آروم بشه. البته کربلا یه صحنه دیگه هم داره که سید الشهدا علیه السلام وقتی که تنها میشه، باز دوباره حضرت همینا رو صدا میکنه، دوباره میاد یکی یکی مالی اونادیکم فلا تجیبونی. وقتی حضرت صدا میکنن به چپ و راست نگاه میکنن، میان همه اصحاب کشته شده، برادران و فرزندان در خاک و خون آغشته شدن. پس ندا داد ای مسلم ابن عقیل، ای هانی ابن عروه، ای حبیب ابن مظاهر، ای زهیر ابن قین، ای یزید ابن مظاهر، ای یحیی ابن کسی، ناف ابن هلال، همه رو صدا میزنن. بعد مالی انادی کم فلا تجیبونی. میدونی یعنی چی؟ یعنی تو این عالم من یک کسی رو ندارم صدا کنم، جز شما کسی نمونده برام، صداتون میکنم جواب نمیدید، شما را میخوانم آیا نمیشنوید؟ انتم نیامون ارجوکم تنتبهون. بعد حضرت فرمایش میکنن، در مقتلی مینویسد این بدنها به لحاظ تکوینی امر امامه، به دفعه میجنبن، به جنبش در میاد. حضرت میگن نه دیگه، نه دیگه، بسه، شما دیگه نوبتتون به پایان رسید. و اعلام میکنن دیگه احد و ناسی مثل اینا وجود ندارن. در مقتل می نویسد در میان اصحاب امام حسین علیه السلام چنین رسم بود که هر که از آنها اراده جنگ و رفتن به میدان می کرد، خدمت آن حضرت می رسید، عرضه می داشت السلام علیک یا ابن رسول الله، اجازه می خواد بگیره دیگه، جونم به قربونت، می خواهم فدات بشم، اجازه می دی؟ بعد حضرت در پاسخ می فرمودن و علیک السلام، بهشت مال تو، امنیت مال تو، عافیت مال تو، برو و نحن خلفک، ما هم دنبالت داریم. میان بعد آیه تلاوت می فرمودن ف فمنهم من قضا نحبه فمنهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. بعد می نویسه هر کدوم که زمین می خوردن امام حسین علیه السلام بالا سرشون می رفت. اینا چون قراره بهشتشون اینجا امضا بشه، به امام حسین علیه السلام عرضه می داشتن که آقا ما وفا کردیم، حضرت می فهمودن آره وفا کردیم. بعد به حضرت سلامی که عرض کردم سلام خداحافظی بود می دادن، حضرت اونها رو به سلام و سلام الهی می سپردن. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.